بانک‌های ملی، ملت، سپاه، شهر، گردشگری، قرض‌الحسنه مهر ایران و پست بانک منابع مورد نیاز را برای ارائه این خدمت فراهم کردند. صرافی‌های دارای مجوز معتبر نیز به چرخه فروش ارز زیارتی اضافه شدند تا دسترسی متقاضیان تسهیل شود. متقاضیان برای اطلاع دقیق از جزئیات دریافت ارز از جمله فهرست شعب فعال، ساعات کاری و شیوه خرید به صورت حضوری یا از طریق درگاه‌های غیر حضوری بانک‌ها به پایگاه اینترنتی بانک‌های عامل مراجعه کنند.
کاروان پیاده روی زائران حسینی شهرستان رامشیر با پرچم‌ها و علم‌های خود در حال حرکت به سمت کربلای معلا هستند.
در گرمای 50 درجه تیر ماه پی عشاق الحسین بودیم.
مسیر بسیار سخت و کاروان عشاق الحسین که عاشقانه روانه کربلا هستند.
کاروانی با پرچم‌های برافراشته شده در مسیر حق.
سخت نیست؟
نه سخت نیست.
چرا؟
خب حسین دیگه.
الوبوب جای الخير وفرش الورد بالديره.
باچر طی مسیر در شانه جاده و گرمای هوا آسان نیست جز با سوز عشق به ابی عبدالله.
معناش عشق دیگه.
باجر گل خریفی مو و
بیت زیارت در راه اهل بیت.
سختی داره ولی خب به جون
میخرمش.
و این راه ها همیشه و همیشه ادامه خواهیم داد و خیلی خوشحالم که توی این مسیر پا میذارم.
از کجا میای؟
بوشهر چقادک.
از تهران میام آقا جان.
این همه راه
15 سال من با این مکبه باید میرم.
نشان کاروان پرچم وطن و مقصد بین الحرمین.
این پرچم نماد استقلال آزادی ایرانه
و مشتهای گره کرده به یاد قائد شهید ما.
این موکب امسال با رمز لبیک یا خامنه ای از استان خوزستان به سمت کربلای معلا حرکت.
به نیت از ظهور امام زمان و هدیه میکنیم به روح رهبر شهیدمون.
خانوادگی پای کارند،
پیر جوان همه با هم
ادامه میدیم نسل به نسل.
با دلی قرص هم نوا بودند و بیقرار.
همشون در یک راه هستند
مثل فاطمه که به زبان خودشان رجس میخواند.
ترامپ میت اریلی ترامپ غلط بزرگی کرد و امیدوارم که در جهنم درد بکشه. ما پیروز میشیم.
گرمای دلهای عاشق این کاروان معنابخش حقانیت مسیری است. سراسر دل دادگی.
همراهی با این کاروان یک تسلیت به حضرت زینب هستش.
به عشق امام حسین.
هر سال 23 محرم حرکت میکنیم با مدت 27 روز.
زائران عشاق الحسین با گذر از مرز شلمچه و شش استان جنوبی عراق در شب اربعین حسینی خود را با این پرچم‌های برافراشته شده به بین الحرمین میرسانند. عباسی لرکی، خبرگزاری صدا و سیما، رامشیر.
اعتبار کالابرگ سرپرست خانوارهای با کد ملی 3 تا 6 امروز شارژ شد. بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با شارژ اعتبار 1,000,000 تومانی کالابرگ الکترونیکی، سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها 3، 4، 5 و 6 است، از امروز می توانند از این اعتبار برای خرید اقلام مشمول استفاده کنند. اعتبار کالابرگ تیر تا پایان مرداد اعلام شده است. همچنین اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوارهای با کد ملی 7 تا 9 هم از 25 تیر شارژ می شود. برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید از جمله مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو، همچنین انواع میوه و سبزیجات اقلام مشمول کالابرگ الکترونیکی هستند.
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد بجز یک مورد هیچ تغییری در زمانبندی امتحانات نهایی دانش آموزان ایجاد نشده و آزمون‌ها از فردا 21 تیر طبق برنامه ابلاغی برگزار می‌شود. بر این اساس تنها آزمون درس دین و زندگی پایه 11 که قرار بود 20 تیر برگزار شود به دلیل همزمانی با آیین تشییع و تدفین امام شهید ایران به 5 مرداد موکول شده است. بیش از 1,200,000 دانش آموز پایه 11 و 12 می توانند از طریق سامانه های مای مدیو و مای سنجش کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند. همچنین بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش مدت ثبت نام در آزمون‌های نهایی ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی تا ساعت 15 امروز 20 تیر تمدید شد و این مهلت قابل تمدید نیست.
امکان تخصیص مستقیم و خارج از نوبت ارز برای برخی واردات و صادرات فراهم شد. بر این اساس وارد کنندگان کالاهای مشمول می توانند علاوه بر روش های معمول با توافق مستقیم با صادر کنندگان ارز مورد نیاز خود را از طریق مرکز مبادله ارز و طلا تامین کنند. این اقدام با هدف تسریع در فرایند تامین ارز و تسهیل واردات کالاها با تایید بانک مرکزی اجرا می شود. فهرست کالاهای مشمول نیز به اتاقهای بازرگانی سراسر کشور ابلاغ شده است.
هوشمندسازی واحدهای تولیدی با اعتبار مالیاتی. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از اجرای طرح هوشمندسازی شهرک‌های صنعتی با استفاده از اعتبار مالیاتی واحدهای تولیدی خبر داد. آقای لاهوتی گفت در این طرح اطلاعات واحدهای تولیدی از مرحله تامین مواد اولیه تا تولید و عرضه محصول به صورت برخط ثبت و پردازش می شود و در هر شهرک صنعتی نیز یک مرکز برای مدیریت اطلاعات ایجاد خواهد شد. وی افزود شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها می توانند از این طرح بهره مند شوند.
سواحل مکران در سیستان و بلوچستان شاهد آغاز برداشت میگوی صادراتی است. با بهره‌گیری از بیش از 1270 هکتار مزارع زیر کشت میگو و با تکیه بر ذخیره‌سازی 254 میلیون قطعه لارو، این منطقه بار دیگر توانمندی خود را به عنوان قطب اصلی تولید میگو در کشور نشان می‌دهد.
سواحل مکران، گنج پنهان ایران، جایی که این روزها در صنعت آبزی پروری در کشور پیشقدم شده است.
سواحل مکران به خاطر شرایط آب و هوایی و نوع خاکی که داره بسیار بسیار حائز اهمیت و مفید هستش برای بحث پرورش میگو و ماهی.
حالا با رونق آبزی پروری در سواحل مکران، فصل برداشت میگوی صادراتی از 1270 هکتار اراضی زیر کشت زودتر از سایر استانهای ساحلی کشور آغاز شده است.
دو سایت پرورش میگوی فعال داریم در مجتمع کشت صنعت مکران و در مجتمع شهید صنعتی گواد که مجموعاً چیزی حدود 1270 هکتار سطح زیر کشت با ذخیره سازی میزان 254 میلیون قطع پوستلار انجام شده که پیش بینی میکنیم تا پایان دوره اول برداشت چیزی حدود 3900 تن میگو برداشت بکنیم.
پرورش میگو در سواحل مکران از یک طرف باعث رونق تولید شده و از طرفی هم اشتغال بومیان منطقه رو به دنبال داشته است.
ما 18 نفر داریم کار میکنیم، شبی 4 تا استخر برداشت میکنیم، هر استخری 6 تن 7 تن برداشت میگو میکنیم.
از استان هرمزگان با استان سیستان و بلوچستان اومدیم برای خرید، چون اینجا ظرفیت خوبی برای تولید آبزیان هست، ما در اینجا سرمایه گذاری کردیم.
سیستان و بلوچستان با داشتن 3 مرکز تکثیر بچه میگو و مزارع مستعد، بهترین و با صرفه ترین نقطه کشور برای آبزی پروری به ویژه پرورش میگو است.
سواحل مکران در این استان به دلیل آب و هوای بسیار خوب و اقلیم مناسبی که داره امکان تولید 2 دوره پرورش و حتی 3 دوره پرورش در این استان رو داریم. گونه هایی که در این استان پرورش داده میشه گونه وانامی از گونه های بسیار خوبیه که مصرف صادراتی داره.
محصولی که برداشت میشه پس از عمل‌آوری داخل سردخونه به کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه و چین صادر میشه.
دوره پرورش میگو در سواحل مکران یک دوره 3 ماهه است که این بزرگترین مزیت سیستان و بلوچستان در زمینه آبزی پروری است و استان سیستان و بلوچستان رو نسبت به سایر استان های ساحلی متمایز کرده است. خالد بلوچی آزاد، خبرگزاری صدا و سیما، روستای گوردیم، بندر کنارک.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اوضاع شبکه برق کشور را پایدار توصیف کرد و گفت شبکه سراسری برق کشور با پایداری کامل همراه است. آقای حسن بگلو از کاهش 4% نیاز کشور هم خبر داد و افزود این کاهش با اجرای موفق برنامه‌های مدیریت مصرف و همراهی مشترکان اجرایی شده است. به ادامه داد در صورت عبور نکردن تقاضای مصرف از سقف پیشبینی شده یعنی 73500 مگاوات هیچ محدودیتی در تامین برق بخش خانگی اعمال نخواهد شد. خبر دیگر این که مدیرعامل توزیع نیروی برق تهران هم از تشدید نظارت بر ادارات و نهادهای دولتی از امروز خبر داد و گفت با افزایش دمای هوای تهران انشعاب برق اداراتی که ساعات کار ابلاغی را رعایت نکرده و مصرف برق خود را کاهش ندهند قطع می شود. آقای ناظریان افزود برخورد با ادارات پرمصرف شهر تهران از امروز شنبه 20 تیر تشدید و انشعاب برق پرمصرف ها قطع می شود.
اخبار ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. جوانان بسکتبالیست ایران صاحب سهمیه آسیا شدند. در ادامه رقابت‌های بسکتبال قهرمانی کمتر از 18 سال غرب آسیا در اردن، تیم ایران در مصاف با کشور میزبان به برتری 80-77 رسید و با ثبت چهارمین برد صاحب سهمیه حضور در جام آسیا شد. تیم بسکتبال جوانان ایران که در دیدارهای قبلی خود فلسطین، عراق و سوریه را شکست داده است، امروز به مصاف لبنان می رود. رقابت‌های بسکتبال جوانان جام آسیا 22 مرداد امسال با حضور 16 تیم در هند آغاز می شود و 4 تیم برتر جواز حضور در جام جهانی 2027 را به دست می آورند. طوفان باوی بازی‌های روز دوم والیبال نشسته قهرمانی جهان را به تعویق انداخت. در 14 دوره مسابقات جهانی والیبال نشسته که از دیروز در هانگجو چین آغاز شده است، امروز قرار بود تیم‌های مردان و زنان کشورمان به ترتیب به مصاف کنیا و بوسنی بروند، اما دولت چین به دلیل شرایط نامناسب جوی ناشی از وقوع طوفان باوی در 400 کیلومتری محل برگزاری رقابت‌ها همه بازی‌های روز دوم را لغو و به زمان دیگری موکول کرد. در همین چارچوب دیروز تیم مردان ایران در گروه چهارم 3-1 لهستان رو شکست داد و تیم بانوان ایران هم در 3-3 پیاپی رواندا قهرمان آفریقا را از پیش رو برداشت. پرونده محل 1/4 نهایی 23 دوره جام جهانی فوتبال بامداد فردا با 2 مسابقه بسته می شود و طی آن انگلیس با نروژ و سوئیس با آرژانتین دیدار می کنند. در همین چارچوب دیشب نیز تیم ملی فوتبال اسپانیا 2-1 بلژیک رو شکست داد و حریف فرانسه در مرحله نیمه نهایی شد. یک گزارش هم بشنویم از حواشی جام جهانی 2026.
بامداد فردا نروژ در حالی به مساف انگلیس میره که نه تنها با انگلیس بلکه با گرمای هوا هم باید مبارزه کنه. بر اساس گزارش خبرنگاران حاضر در میامی و اسلو، در زمان بازی نروژ مقابل انگلیس دمای هوا ممکنه به بیش از 40 درجه سانتیگراد برسه. پس از اینکه کولومبیا از جام جهانی 2026 حذف شد، برخی در این کشور هامیلتون کامپاس هافک تیم ملی این کشور رو مقصر حذف دونستن و این بازیکن و اعضای خانواده‌اش رو تهدید به قتل کردند. این اتفاق یادآور یکی از تلخ‌ترین حوادث تاریخ فوتبال کلمبیاست. در جام جهانی 1994 آندرس اسکوبار مدافع تیم ملی این کشور پس از به ثمر رساندن گل به خودی در دیدار مقابل آمریکا چند روز پس از بازگشت به کلمبیا در شهر مدلین به قتل رسید. درخشش تاریخی تیم ملی کیپ ورد در جام جهانی 2026 این کشور جزیره‌ای رو به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل کرده و شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری هم از رشد چشمگیر علاقه‌مندان مسافرت به این کشور خبر دادن. کیپ ورد با جمعیتی حدود 550 هزار نفر برای نخستین بار در جام جهانی حضور پیدا کرد و با صعود به مرحله حذفی به کم جمعیت‌ترین کشوری تبدیل شد که تاکنون به این مرحله از رقابت‌ها راه یافته. علیرضا باقری، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق غربی، جنوبی و مرکزی وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی کرده. این سازمان همچنین درباره وزش باد شدید در تهران هم هشدار داده. جزئیات بیشتر وضع آب و هوا رو در ارتباط تلفنی از سرکار خانم گودرزی می‌پرسم. سلام بر شما خانم گودرزی، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم از سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
خواهش میکنم خدمت عرض کنم که خانم ارمی، طی 5 روز آینده تو بیشتر مناطق کشورمون جوی پایدار رو داریم. تنها میشه گفت در این مدت در استانهای مثل قم، مرکز شرق و شمال اصفهان، البرز و جنوب و غرب تهران تو بعض ساعت وزش باد همراه با گرد و خاک رو دارن. همینطور پدیده غالب تا چند روز آینده در نیمه شرقی و بخشای از جنوب کشورمون در بعض ساعت وزش باد شدید تا خیلی شدید همراه با گرد و خاک هستش. ضمن اینکه خب از باد وزش باد برای جنوب کشورمون گفتیم، و همین اساس آبهای جنوب کشور هم طی چند روز آینده موج و متلاطم پیش بینی شده. دیگه بیشترین میزان وزش باد برای امشب در استان سیستان، بلوچستان، شرق خراسان جنوبی پیش بینی شده که میتونه در حد هشدار زرد باشه و هموطنان عزیزم در این مناطق باید به این نکته توجه داشته باشن. ضمن اینکه خب به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم امروز تقریبا هوای گرمی رو در بیشتر مناطق کشورمون داریم. برای روزهای یک شنبه و دوشنبه یه قدری از میزان دما کم میشه. مجددا از دوشنبه تا روزهای پایانی هفته هوای گرم رو برای بیشتر مناطق کشورمون خواهیم داشت و تهران که دیگه برای امروز بعد از ظهر گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک داره. بیشینه دمو در تهران 42 درجه مانعی صفر میشه.
بله خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی. خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون. به پایان بخش خبری نیمروزی از رادیو ایران رسیدیم. در پایان با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:43 دقیقه است. روز شما بخیر. خدا نگهدار.
بشنویم.
روزی که پروانه شدی
بعضی تشریح ها فقط بدرقه یک پیکر نیست، یک حماسه تاریخی است، یک همبستگی بزرگ ملی و جهانی است. حماسه‌ای که با قدم‌های عاشقانه مردم رقم می‌خورد و همبستگی که در هر گامش پیام وفاداری و تجدید عهد با مردی نهفته است که بر شانه‌های وطن تشییع می‌شود.
وقتی نگاه به تصویر حضرت آقا میکنید چه چیزی تو ذهنتون تداعی میشه؟
تصویر حضرت آقا استقامت رو به یاد ما میاره، اتحاد مردم رو به یاد ما میاره و این صحبت هایی که این شهید بزرگوار توصیه هایی که به مردم میکرد اینا به یاد ما میاره.
بخواه ای شور نهان، ای ماه شهید، سحر برسان، ریش دواند داغت در تار و پود عالم، آتش گرفت بی تو بود و نبود عالم.
دست هایی که برای دعا بالا رفته، عشق هایی که بی اختیار برگونه ها جاری شده و قدم هایی که آرام آرام در مسیر تشریع برداشته می شود تا بگویند راه او، اندیشه او و عهد او را فراموش نخواهند کرد. پای صحبت های دکتر غلام علی حداد عادل می نشینیم، از مردی که سالها رهبر شهید را از نزدیک شناخته و از شخصیت، اندیشه و منش او برای من خواهد گفت.
ما به همون اندازه که اندوهگین هستیم، متأثریم از فقدان رهبر عزیزمون، باید مصمم به شناخت بیشتر ایشان باشیم و ادامه دادن راه ایشان. درباره رهبر شهید از هر دری میتوان سخن گفت و میتوان بسیار سخن گفت و البته میباید گفت. وقتی به یاد او میافتم این بیت فروغی بسطامی به خاطرم میرسد که با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. هرچند در صد هزار جلوه داشتن او شک ندارم، یقین دارم که برای تماشای او صد هزار دیده ندارم. رهبر شهید که دل ما هنوز بعد از چند ماه شهادت او را باور نکرده، مردی بود موحد
مؤمن متقی و متکی و متوکل به خدای تبارک و تعالی. قائد عظیم و شأن ما مردی بود عابد و مجتهد و پارسا، خامنه ای شهید، مسلمان مؤمنی قرآن شناس و قرآن پژوه بود. ایستادگی بر سر حق و دفاع از حق و مقابله با باطل راه و رسمی بود که او در همه عمر هرگز از آن عدول نکرد. بی‌اعتنایی به دنیا در عین اهتمام به امور دنیایی و آخرتی مردم روش و منش او بود. به قول حافظ، مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست.
پیکرها به خاک سپرده می شوند اما اندیشه ها هرگز. مردان خدا با شهادت پایان نمی یابند، در دلهای مردم زنده می مانند و راهشان در قدمهای آیندگان ادامه پیدا می کند. و تو ای رهبر شهید از نگاه ها پنهان می شوی، اما اندیشت تا همیشه چراغ راه این سرزمین خواهد ماند.
ایران را بشنویم.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
می‌خواستند نامی را برای یک مؤسسه آموزشی که در شرف تأسیس بود انتخاب کنند. هر کس پیشنهادی می داد. نظر استاد را که خواستند، نام یکی از مفاخر کمتر شناخته شده ایران زمین را مطرح کرد. همه نظر استاد را پذیرفتند، زیرا می دانستند که او ارادتی فراوان نسبت به دانشمندان و مشاهیر قرون و اثار گذشته کشور دارد. نام آن مؤسسه را صوفی رازی گذاشتند که از دانشمندان نجوم در گذشته ایران بوده است.
یوسف سبوتی در شهریور ماه سال 1311 در شهر زنجان به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در همان شهر گذراند و سپس برای ادامه تحصیل در رشته فیزیک که به آن علاقه فراوان داشت به دانشگاه تهران رفت.
من یوسف سبوتی متولد زنجانم، شهری که در سرشماری سال 1318 18,000 جمعیت بیشتر نداشت.
بعد از پایان تحصیلاتم در دانشگاه تهران در سال 1302 به عنوان دبیر فیزیک به تبریز رفتم. سه سال دبیر بودم.
سبوتی پس از دریافت درجه کارشناسی از دانشگاه تهران و پس از چند سال تحصیل در دبیرستان‌های شهر تبریز، برای ادامه تحصیل به دانشگاه تورنتو در کشور کانادا عزیمت کرد. او درجه کارشناسی ارشد را از آن دانشگاه دریافت نمود و پس از آن به تحصیل در رشته اخترفیزیک در مقطع دکترا در دانشگاه شیکاگو مشغول شد. دکتر سبوتی پس از دریافت مدرک دکترا برای تدریس و تحقیق ابتدا به کشور انگلستان رفت و سرانجام به موطن خود ایران بازگشت. وی را باید از پیشکسوتان راه اندازی دوره‌های گوناگون رشته فیزیک در گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی مختلف دانست. او علاوه بر فعالیت‌های مؤثر آموزشی در طرح‌های مختلف پژوهشی، بنیادی و کاربردی کشور نقش داشته است. وی با وجود کهولت سن همچنان در عرصه‌های گوناگون علمی فعال است و نقش راهنما را برای پژوهشگران جوان کشور ایفا می کند.
دکتر یوسف ثبوتی بنیانگذار مرکز تأسیسات تکمیلی در علوم پایه زنجان است. وی همچنین از دانشمندان مؤثر در تأسیس انجمن نجوم ایران به شمار می آید. طرح تأسیس رصدخانه ابوریحان بیرونی شیراز توسط دکتر ثبوتی در سال 1351 ارائه شد و این رصدخانه در سال 1356 مورد بهره برداری قرار گرفت.
دکتر یوسف ثبوتی از برگزیدگان جایزه علمی علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان می باشند.
نگین.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
ملتی که چشم بیدار و دل آگاه دارد، پیش از آن که آسیب ببیند، توطئه را می شناسد. هوشیاری نگهبان امنیت و استقلال است. چراغی که اگر روشن بماند، هیچ سایه‌ای توان خاموش کردن آینده را نخواهد داشت.
وقتی که غفلت از توانایی خود بر ملتی حاکم شد، غارت اون ملت آسان میشه. ببینید غفلت و غارت اینا مکمل همه. غفلت مقدمه غارته، غارت افزایش دهنده غفلته. غفلت و غارت با هم دیگه همراه. این در مورد کشورهایی که مستقیم تحت استعمار بودن صدق میکنه، در مورد جایی مثل کشور ما که استعمار مستقیم هم نشده صدق میکنه. لذاست که میخوان غافل باشید. حالا در قرآن بحث غفلت چیز جالبی است. کاملا صریح مسئله غفلت مطرح شده در این مسئله صلات خوف و الذین کفروا لو تغفلون عن اصلحتكم و امتعتكم فیمیلون علیکم میلتا واحده. دشمن میخواد شما غافل بشید از سلاحتون و از دارایی هاتون. از سلاحتون بحث پهپاد و موشک و اینا رو که میبینید این روزا تو در دنیا به عنوان یه مسئله اساسی و مهم مطرح میشه. میخواد شما از اینها غفلت کنید، از این توانایی چشم بپوشید تا بتوانه راحت به شما حمله کنه.
تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100